السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. و علا اهل بیته طاهرین، خصوصا بقیت الله فی الاراضین، اجل الله تعالی فرجه و شریف، هدیه به حضرت بقیت الله الاعظم، عزادار بزرگ این شبها، صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یاد کنیم از امام و شهدا، مخصوصا این شهید تازه گذشته عرشه دفاع از حریم و حرم اهل بیت، شهید همدانی، صلوات دوم رو ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. و نیز از جان باختگان منا که مظلومانه در لباس احرام 7000 حاجی، بیش از این مقدار مظلومانه کشته شدند و دیدبان حقوق بشر و دستگاه های تبلیغاتی اونها اینها رو ندید، هرچه که خودشون مایل باشه میبینند. دلارهای نفتی عربستان سعودی اجازه نداد که اینها رو گزارش کنند. هدیه به روح مظلوم اونها، روح پاکشون، صلواتی ختم کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محور اصلی بحثمون فرهنگ حسینی، اون فرهنگ بلندی که بعد از سید الشهدا و اون حماسه جاویدان کربلا چه عظمت‌های آفرید، و به مناسبت هم احکام شرعی و نکات عقیدتی رو خواهیم گفت. اما اولین بخش که نکات عقیدتی باشه رو عرض بکنم، نکات شرعی. وام بانکی که ما میگیریم، سودی که از ما میگیره، اشکال شرعی داره یا نه؟ دیشب خدمت برادرها عرض کردم، خواهرام شنیدند. اون چیزی که حرامه توی این داد و ستدهای بانکی و قرض و اینها، رباست. اگر ربا اتفاق بیفته اونجا حرامه. توضیحات دیشبم رو انشالله خاطرتون هست. بانک وقتی به ما وام میده، به مشتری خودش وام میده، قرض الحسنه بهش نمیده، با او وارد معامله میشه، میگه مضاربه میکنم برای با پول شما، یا پولو بهت میدم به عنوان تسهیلات، برو با این پول مثلا مضاربه کن، باهات جعاله میکنم، باهات مشارکت میکنم، قالبهای مختلفی داره. بانک قرض نمیده ها، حتی اتومبیلم که میخوایم بخریم بانک به ما قرض نمیده، میگه برو اتومبیلو از طرف من بخر. اتومبیلو وقتی پولو به ما داد رفتیم خریدیم، اتومبیل مال کیه؟ فعلا مال بانک. نمایندهشو میفرسته توی دفترخونه، اونجا به ما اتومبیلو منتقل میکنه، از خودش به ما، ولی مبلغو میبره بالا. یعنی اتومبیلی که فرض 20 میلیون وام داده خریدیم، به ما میگه میپروشیم بهت مثلا 5 ساله به 25 میلیون، بعد اقساط میبند. خب این نوع معامله کردن اشکالی نداره، هر کدوم از ماها اینجوری معامله کنیم شرعا ایرادی نداره. اما اینکه در عمل کارمند بانک درست عمل میکنه، همه مراحل خوب طی میکنه و شرعی، اون یه بحث دیگریه. اونی که تو قانون بانکداری اسلامی اومده، این مقداری که توضیح دادم براتون اشکالی نداره. بنابراین اگه 20 میلیون گرفتیم 25 میلیون داریم پس میدیم، نباید اسم اینو ربا بذاریم. اسم این ربا نیست. گران فروشن با توجه به تورم بستگی داره. ممکنه با توجه به تورم اتفاقا گران فروشی هم نباشه. هر کسی لحاظ جیب خودشو میکنه. بگذاریم از بعضی ها که روی بیچارگی مجبور میشن وام بگیرن، ولی معمولا افراد محاسبه میکنن، سود و زیان خودشون هم محاسبه، بعد وام میگیرن با احتساب این سودی که باید بیشتر پرداخت بکنن. این یه نکته. حالا با سوالات فرعی داشتید، بعدا انشاءالله من هستم جواب میده. البته یادمون باشه اگر خدای نکرده کسی وام بده به کسی یا فروشی داشته باشه به کسی، اقساط داره میگیره، اقساط رو دیر پرداخت کنه طرف، بگه بابت این قسطید که دیر پرداخت کردی باید این مبلغ بیشتر بدی، این میشه چی؟ اسم این دیگه رباه. بعد نیست اصلا مسئله شو اینجا کامل بگم. ما موقعی که میخواییم معامله بکنیم فروشنده ایم، خب ما فروشنده میتونیم بهش بگیم آقا این تلویزیون، این فرش، خب این اتومبیل من میخوام بفروشم، نقدش به این قیمت، تلویزیون نقدش 2 میلیون، نفشه چند وقته میخواد؟ میگه 6 ماه. میگم نفشه 6 ماه 2,500,000 تومان. ایرادی داره؟ هیچ ایرادی نداره. ولی اول باید مشخص کنم کدوم مدل انتخاب و معامله رو اون مدلی که انتخاب کرد ببندن، یا نقدی 2 میلیون یا نسیه 2,500,000 تومان با اخص. حتی اگه ماشین حساب اوورد 2%, 3%ش هم حساب کرد، ذهنمون نگه این رباست. درست معمولا رباخورا این کارا میکنن، ولی هر محاسبه اسمش ربا نیست، محاسبه میکنه. حالا 6 تا قسط میشه، 10 تا قسط میشه، اون 2,500,000 تومان 10 تا 2,25. اقساط که میخواد پرداخت بکنه گیر میکنه نداره بده، 1 ماه 2 ماه عقب میفته. فروشنده میتونه بگه که من ازت قبول نمیکنم مگر اینکه پولی بذاری روش این عقب افتاده ها رو به من بدی، این میشه ربا، این تیکش رباه، نمیتونه اضافه تر از اون چیزی که اول طی کرده بگه. بله، آخ اون سوال سخت و پرسیدی، این تأخیر و جریمه دیر کرد و چیکار بکنه؟ مشکله. ببینیم اگر از اول به ما طی بکنن بگم این وام داری میگیری، با ما توی قرارداد به توافق برس که اگر تأخیر بکنی ما حق داشته باشیم این مقدار جریمه تأخیر و دیرکرد ازت بگیریم، شرعاً اشکالی داره؟ اول با هم طی کنن جانا؟ اشکالی نداره. من الان نمیدونم بانک ها اینجوری عملیه تو قراردادشون نوشته یا ننوشته، همینجوری نوشته؟ خیلی اگر نوشته باشه، من اونقدر که اطلاع دارم، اونقدر که بنده من زنگ زدم به آقازاده این مرجعی که الان اسم میبرم، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، یک حساس هم هست ایشون تو مسائل این چنین. من شنیدم موقعی که ایشون تو شورای نگهبان بود، یه موقعی ایشون تو عضو شورای نگهبان بود و به صلاح سرآمد شورای ایشون بود دیگه، اون موقع ایشون خودش توی قانون بانکداری اسلامی این جریمه دیر کرد و اسم دیگه هم داره، بهش میگن وجه التزام، یعنی پولی رو باید آماده باشه، التزامت میکنیم اگر به موقع ندی اون وجه رو باید پرداخت بکن. تو البته جواب منو هم آقازادهشون هنوز ندادن، یکی دو بارم زنگ زدم، آشنا هستم هم با خود آقا هم با آقازادش که ببینم واقعا همینطور هست یا نه، ولی پشتوانه فقهیش همین توضیح بود که براتون داد که اگر توافق شد امضا کردیم بعد پاش وایسیم، اجراش آیا درست انجام میشه نمیشه، ظلمی میشه یا نه، اون یه بحث دیگریه ها. خب من فعلا بحث تئوریک براتون میکنم، بحث فقهی اگه اجازه بدید بس باشه دیگه، سوال و جواب میشه، بعدش خدمتتون هستم هر کسی سوالی داشت. یکی هم در رابطه با نذر میخواستم عرض کنم، نذر که این روزها زیاده، نذر گوسفند، نذر موارد دیگه‌ای دارند برای ابا عبدالله الحسین. در چه صورت نذر واجب میشه؟ در صورتی که نذر رو به زبون بیارید. اگر نذر به زبون نیاد اصلا واجب نمیشه. تازه وقتی به زبون میاریم به این اون نگیم من نذر کردم، منظورم این نیست. منظور اینه که به زبون بیاری به خدا بگی، به خدا عرض بگیم خدایا، خدایا بر عهده من اگر حاجتم روا شد مثلا یک گوسفند برای عاشورا بده. اینجوری باید از زبونت در. اما اگر به دوستت بگی آره من نذر کردم که اگر یه همچینت، اون کافی نیست. تو دلت بگی، به زبون بیاری، به دیگران بگی، نه به خدا. اینها نذر واجب نمیشه. وقتی نذر واجب نشد دیگه دستتون آزاد. یا آقایی که تشریف دارن دیشب من سوال کردن که من تو دلم گذروندم، سالهاست که دارم این نذری رو میدم، میتونم عوضش کنم؟ میگم میتونی عوضش کنی، چون نذر اصلا واجب نشده. ثواب تو بردی ها، چون در راه خدا خرج دادی، معلومه که ثواب داره، ولی اون نذر نیست، یه ثواب دیگه ای بردی. اما اگر نذر درست انجام بشه، به زبون بیاد به اون شکلی که گفتم، وقت نمیشه عوضش کرد. همون کاری که گفتی، شب تاسوعا گفتی، باید شب تاسوعا بشه. گوسفند بوده، گوسفند بود. به یه هیئت خاصی گفتی، به یه همون. اگرم دست خودتو باز گذاشی چه بهتر، آزادی شب تاسوعا به هر جایی که مایل بودی اون گوسفند رو بدی. ولی اگر مقیدش کردی در جای خاصی، در زمان خاصی، بعد همون جور که گفتی عمل بکنی. حالا اگر کسی عاجز شد، پول نداره دیگه گوسفند بخره، خرجی بده، آیا لازم هست قرض بکنه؟ لازم هست قرض کنه؟ چرا لازم نیست؟ قرض میکنه بعدم میده دیگه. به نذرش باید عمل بکنه، حتی شده باید نذر رو قرض بکنه بده. اما اگر میدونه نمیتونه دیگه، حتی اگر قرض کنه نمیتونه جوابگوی مردم بشه، یا انقدر زیر بار قرضه روش نمیشه دیگر کسی قرض بگیر، چنین کسی دیگه عملا عاجز شده، دیگه لازم نیست به نظرش وفا کنه، چون عاجز، خداوند از عاجز چیزی نخواسته. نکته آخر، اگر مورد نظر ما از بین رفته، مثلا نظر کرده بودیم به یه هیئت خاصی تو محلمون یه خرجی بدیم، من از بین دیگه اصلا اون هیئت تموم شد و منتفی شده، هیچ عملا ما موردی برای نذر و انجام نذرمون باقی نمونده، هیچ مسئولیتی هم نداری. در مورد عجز مثال مالیشو زدم، حالا مثال بدنیش هم بگم. اگر کسی نذر کرده با پا، بهش میگم بدنی، مثلا بین برای اربعین با پای پیاده بین نجف تا کربلا پیاده بره، خب بین سه روز تا چند روز طول میکشه دیگه، نذر کرده ولی پاش دیگه کشش نداره، عاجز شده. در این صورت هیچ گناهی نکرده، چون عاجز شده عمل به نذر دیگه واجب نیست. صلوات خدا. بحث عقیدتیمون در رابطه با معاد بود. معاد یکی از اصول همه ادیان آسمانی است. پیامبران بعد از توحید به معاد خیلی تأکید و توصیه داشتن، چون معاد فوق‌العاده تو زندگی ما مؤثره، تو همه جوانب زندگیمون. یادتونه گفتیم تو تربیت بچه اثر داره، تو ارتباط زن و شوهرها اثر خودش رو میذاره، توی ارتباط با همسایه ها اثر میذاره. همسایه دیگه صدای ضبطش و تلویزیونش رو نمیتونه بالا ببره، چون باور کرده که حساب داره، نمیتونه که مزاحمت ایجاد کنه برای همسایه، زباله‌شو بذاره جلوی خونه اونها. ماشینش رو بخواد جلوی پارکینگ اونا پارک، همین که زحمت ایجاد کنه واسه همسایه ها اشکال داره. اگر واقعا اذیتشون کنه ها، خب یه وقتی هستش با هم خیلی دوستن اذیت نمیشه، دیدید دیگه همسایه ها این نهایتش میگه چی بهش میگیم ماشینش رو وردار. ولی اگر یه جوری شخصیتشون مقدار آشنایشون کمه، وقتی میذاره اذیت میشه، حقم داره اذیت بشه یا نه؟ میگه چقدر بخواه بهش بگم ماشینشو جلو پول و پارکینگ ما نذار. اگر اذیت شد دیگه حرامه و کسی که اعتقاد به آخرت داره نمی کنه این کار. اونایی که نماز جمعه هند، اونایی که نماز عید فطری هند، وقتی با ماشینای خودشون میرن خیلی باید مراقب باشن جلوی خونه مردم با باعث زحمت اونها نشن پارک نکنن اونجا. اینها همه تأثیر یاد مرگ و آخرت و قیامت توی زندگی اینه که پیامبر ما، قرآن ما، ائمه طاهرین سفارش اکید به یاد مرگ کردن. یک کسی اومد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد که یا رسول الله شهدا خیلی مقامشون بالاست، ممکنه یه نفر با شهدا محشور شه؟ با اینکه جزء شهدا نیستا، چیکار کنیم که با شهدا محشور شه؟ فرمودن هر کسی در روز 20 بار یاد مرگ باشه، جدی یاد مرگ کنه، او با شهدا محشور خواهد شد. چون کسی 20 بار جدی یاد مرگ باشه رفتارش خیلی ناب میشه. شهید چمران چرا رفتارش اینقدر ناب بود؟ چون زیاد یاد مرگ بود. خودش میفرمود، خودش نوشته، نوشته من دنبال مرگ میدوم، این مرگی که از مقابل من میگریزه. شهید آویدی چرا اینقدر ماه بود؟ اینقدر خوب، نجیب، هدفمند، رو حساب کار میکنه، از لحظاتش خوب استفاده میکنه، چون او هم کسی بود که یاد مرگ بود. یه جمله قشنگی نوشته، هنر آن است که بمیری قبل از آن که بمیرانندت، و این از هنر مردان خدا. خب یعنی آمادگی برای مرگ، یاد مرگ بود. یه تعبیر قشنگی هم داشت، من برای جوانا قبلا گفتم، مرگ آگاهی. این تعبیر قشنگی ها، شهید آوینی اینو در آورده. مرگ آگاهی یعنی کسی که یاد مرگ باشه روحش یه لطافت‌های پیدا میکنه، ظریف میشه، یه حساسیت و گیرندگی های جدیدی پیدا میکنه که تا به حال نداشت، و باعث میشه یه ادراکاتی نصیبش بشه که تا پیش از این نصیبش نمیشد. به این میگه مرگ آگاهی. یعنی یاد مرگ تو رو میبره سمت یک آگاهی های خاص که تا پیش از این نداشتی. یاد مرگ خیلی سفارش شده. شخصی اومد خدمت ابا عبدالله الحسین سلام الله، عرض کرد که یا ابا عبدالله من مرد گناهکاریم، گرفتار گناهم و نمیتونم از گناه خلاص بشم. نسخه میخواست از ابی عبدالله. ببینیم ابی عبدالله چجوری وارد میشه کمکش کنه که او رو از گناه نجات بده. اول به او بینش میده که چجوری به زندگیت نگاه کن، به خودت، مسیری که در پیش داری، دنیا و آخرت. خوب جلوی چشمش میاره، یعنی اول بصیرت میده، عقیدش رو درست میکنه، بعد دستورالعمل میده. اگه همجوری بگه خب برو گناه تو مراقب باش، خدا هست، برو گناه تو پاک کن و کنار بزن، این کفایت نمیکنه، انگیزه برای طرف درست نمیکنه. ابا عبدالله الحسین میفرماید که اگه تونستی 5 کاری که میگم انجام بدی، اگه تونستی، بعد برو هر چی میخوای گناه کن، چون تو میگی من گناه رو نمیتونم کنار بذارم، برو هر چی میخوای بد گناه کن. 1 برو یه جایی گناه کن که خدا تو رو اونجا نبینه. خب همه آدم‌ها یه خجالت فطری دارن دیگه. یه نفر باشه، حالیشون باشه یه نفر هست، معمولا گناه نمی‌کنه. مگه خیلی دیگه بی حیا شده باشه. برو یه جایی پیدا کن که خدا نباشه، خدا نبینه اونجا. بعد هر چی خواستی گناه کن. قرآن می‌فرماید و یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. خدا نگاه‌های خائنانه شما را می‌دونه. هر چی تو سینه‌تون پیدا کنید، پنهان کنید، می‌دونه. در یک جای دیگه باز قرآن می‌فرماید که الا یعلم من خلق. آیا خدا نمیدونه مخلوقات خودش رو؟ خودش خلقشون کرده. هر جا باشند، هر کاری بکنند، میدونه خدا، باشون همراهه. به تعبیر امام، عالم محضر خداست. میگه میشه دادم در محضر خدا حیا داشته باشه ولی گناه بکنه. برو یه جایی پیدا کن که خدا نبینه، بعد هر چی میخوای گناه کن. این یک. دوم، روزی خدا رو نخور، هر چی میخوای گناه کن. هر چی میخوریم روزی خداست دیگه. ما من دابتن الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده‌ای نیست جز اینکه خدا داره روزیشو میده. اون کرم زیر آبی که سنگ رو باید بلند کنی تا اونجا خودش رو ببینی، تا اون موجودات ذره بینی، تا حیوانات عظیم الجثه، گیاهان، همه اینها رزقشون با خداست. ابو عبدالله می فرماید اگه تونستی رزق خدا رو نخوری، هر چی که می خوای باید گناه کن. سوم، یه جایی رو پیدا کن که اونجا حکومت و ولایت خدا نیست. خدا اونجا قدرت، اقتدار و نمایش اقتدارشو نمیتونه بده. اونجا رو که پیدا کردی هر چی خواستی گناه کن. چهارم، وقتی که ملک الموت، فرشته های مرگ میان تو رو ببرند، جون تو بگیرند، که لحظه سختی، مقاومت کن، بگو من نمیام، قلدری کن، مقاومت کن، جلوشون وایس بگو من نمیام. اگه تونستی هر چه خواستی گناه کن. اواخر سوره واقعه این مسئله رو به شکلی تذکر داده، یعنی جون کندن رو و جون دادن رو. می‌فرماید فلولا ان کنتم غیر مدینین. شما که دور این محتضر نشستید، اگه فکر میکنید بعد از مرگ خبری نیست، حساب و کتابی نیست، به شما رسیدگی نمیشه، ترجعونه ها این کنتم صادقی. خب برش کردن، نذارید بره. نمیشه، میبرندش. انا لله و انا الیه راجعون. میبرندش، دست خودش هم نیست. ابو عبدالله فرمود اگه میتونی نرو، بعد هر چه خواستی گناه بکن. پنجم، روز قیامت، اون وقت که مأمورای جهنم میان بعد از حساب کتابه که جهنمی شدی، وضعیتت روشن شد، میخوان ببرنت به سمت جهنم، مقاومت کن، به تعبیر من قلدری کن، بگو من نمیام. اگه تونستی اون وقت هر چه خواستی گناه کن. چه دیدی ابا عبدالله و این مرد گناهکار و فرد گناه آلوده داد؟ اول بهش بینش داد. یعنی تو همه چیزت مدیون خداست، همه چیزت وابسته به خداست. اینو تصور کنی وقت میتونی گناه رو کنار بذاری. و این فطرت ما، فطرت خدا دادی ما خیلی کمک ها. فطرت ما بی تفاوت نیست، اگر گناه کنیم به هم میریزه، وجدانمون به هم میخوره، هی ما رو سرزنش میکنه، دنبال راه توبه میگرده. معاد تأثیر داره توی شخصیت ما. هی من از فرهنگ میگم، بعدش از شخصیت میگم، چون اون چیزی که آدمو نجات میده این شخصیت هست، و اون چیزی که کمک میکنه که این شخصیت شکل بگیره فرهنگ. فرهنگ درست بشه شخصیت ها درست میشه، غلط بشه شخصیت ها به هم میریزه. اگر بریم توی جامعه چین، اونایی که رفتن میگن، از خدا بگی اکثرشون اصلا نمیفهمن خدا یعنی چی، نمیفهم، فرهنگشون فرهنگ غیر الهیه. خدا، قیامت، جهان بعد از مرگ اونجا معنا نداره. استانهایی دارن مسلمان نشینا، ولی اکثریتشون فرهنگشون اینجوری. یکی رفته بود میگفتش که ازشون سوال کردم، خدا براش مفهوم نبود اصلا. خب اینا زندگی میکنن میمیرن. تو اون فرهنگ دیگه برای مرده ها کاری نمی کنن، صدقه ای بدن، هدایای معنوی بدن. چرا؟ چون وقتی عقیده نیست، معلومه که تو عمل هم مطابق با این عقیده کاری نمی کنند. اما توی فرهنگ ما مسلمان، مرده که از دنیا میره نماز واسش میکنن، شب اول استغفار میکنن براش، از جمله کارهای خوبی که برای مردها شب اول خوب انجام بدیم. برادرها سوال میکنید، خواهرها، استغفار کردن خوبه براش همون شب اول، قبلش خوبه بعدش هم خوب، شب اول لازم. صدقه، صدقه ای که به مورد برسه، بندازیم تو صندوق که بعدم برسه، هنوز صدقه نشده، همون شب برسونیم به دست نیازمند، یه صدقه. خب تو اون فرهنگ مرده رو یا میسوزونند یا میذارن در صندوقی دفنش میکنن. این خبرا نیست که، چون به جهان بعد از مرگ اعتقادی ندارند. خودش تا وقتی تو دنیاست برای بعد از مرگ خودش وقف نمیکنه که، یک صدقه جاریه جا نمیندازه. بله ممکنه کارهای نیکی بکنه ها، کارهای خوب اونا هم میکنن ها، کتابخونه میزنند، جاده ممکنه بزنن، رایگان، درمانگاه تأسیس کنن، ولی برای خدا و آخرت نمی کنند، برای احساسات انسان دوستانه می کنند. که البته چنین افرادی به هدایت نزدیکترند. هر کسی وجدان پاک و بیدار و انسان دوستانه ای داشته باشه، به هدایت الهی نزدیکتر، زودتر میشه هدایتش کرد. ولی در هر صورت برای آخرتشون این کارا رو نمی‌کنن، چون اعتقاد ندارن. باور برای آدم تو عمل دستورات اجرایی درست میکنه. اونی که آخرت رو قبول داره وصیت می‌نویسه که برای بعد از مرگ من این کوتاهی‌ها رو کردم، این جاخالی‌های منو پر کنید. اسمش میشه وصیت. و چه بهتر که آدم قبل از مرگ خودش اون وصیت نامه رو عملی کنه، نذاره دیگران عملی کنه. به ما توصیه شده سعی کنید وصیت نامه‌تون زیر سرتون باشه. این بیان سمبولیکه، نه اینکه وصیت نامه رو واقعا هر شب بذارید زیر سرتون، یعنی همیشه آماده مرگ باشید، آماده رفتن باشید. اگر فرهنگ درستی باشه، کم کم در شخصیت افراد اون جامعه جا میفته. شخصیت ها میشه الهی، شخصیت ها میشود خدایی و آخرتی. چقدر در زمان جنگ فرهنگ خوب جا افتاد، در زمان اول انقلاب، چه جالب مردم میگذشتن از مالشون، از جونشون. من خودم حضور داشتم، جوون نوجوون بودم، وقتی که اعلام میکرد رادیو که در جبهه ها عملیات شده، ما نیاز داریم به خون، پول، بعد اقلام دارویی و غیره، یه دفعه میم جلوی مسجدمون پر شد حیاتش از این چیزایی که خواستن. جوانا اینا جا افتاده بود، خدا و آخرت باور شده بود، هنوزم هستا، ولی آدم احساس میکنه تو بعضی از زمینه ها بعضی از افراد کمرنگ شده. بعدم خواهیم گفت علتش چی میتونه باشه و چی کار باید بکنیم که این اتفاق نیفته. فرهنگ مهمه خواهر و برادر، و شخصیت ما که رقم میزنه عاقبت به خیری ما رو. هر کسی هر جوری زندگی کن، هر شخصیتی داشته باش، همون جور خواهد مرد و همون جوری که بمیره همون جور هم محشور خواهد شد، و این بر اساس شخصیت. کامران جوری زندگی کرد که شهادت لیاقتش، لیاقت شهادت. شنیدید این سردار سپاه اسلام شهید همدانی بهش چی میگفتن؟ میگفتن اگر شهید نمیشد حیفش بود، چون عمرشو بر اساس جهاد گذرونده بود، فداکاری. خب این بعد آخر سر شهید شه، حیفش نشه. همون جوری که زندگی کنیم همون جوری میمیریم و همون جوری محشور میشه. این اهمیت فرهنگ و شخصیت رو بازم انشاءالله خواهم گفت. برگردم به بخش سوم عرائضم و اون علتهای قیام ابا عبدالله الحسین هست. این قیام جاودانه، ابدی، حماسی، مشعل هدایتی که در تاریخ برافراشته شده تا آخر مشعل هدایت، حزب الله رو تو لبنان بیدار کرد و در جبهه رویاروی با اسرائیل به پیروزی رسوند، عاشورا بود. شعاری که مردم یمنیا بلند میکنن میدند، از جمله شعارهاش حیات من نزله، مردم مصر نمیگفتن حیات من نزله، تو تونس نمیگفتند، تو لیبی هم نمیگفتن، اما دو جا میگن، یکی تو بحرین میگن، یکی هم تو یمن. حیات من، اینا رو از عاشورا یاد گرفته. چه مقاومت قشنگی میکنن اینا، اثر داره تا قیامت. اون شعار لا یا لسارات الحسین، شعار اصحاب حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت مهدی آل محمد. علت این قیام ابا عبدالله که خودش و همه زندگی، خاندان، بچه ها، شیر خاره، خانوم ها حرم ابا عبدالله، چطور حاضر شد اینا رو به میدون جنگ بیاره؟ سری داره، یه سر غیبی. من خواهش میکنم این تیکه عرایزم رو توجه کنید. من هر چه تو این چند شب از علل قیام ابا عبدالله الحسین خدمتون گفتم با یک دید تاریخی ظاهری بوده ها. ما کاری به دید غیبی معنوی الهی نداریم، اینجا نداریم تا صبح. انشاءالله در جای خودش خواهم گفت. ابا عبدالله طبق اون دید غیبی معنوی میدونش کجا میره، چرا میره، شهید میشه، بچه هاش هم کشته میشن، برخیشون به اسارت میرن، همسر و زنان حرم به اسارت. میدونست اینا رو. من با این نگاه فعلا بحثامونو پیش نمیبرم، اما بر اساس نگاه تاریخی فعلا تحلیل میکنم. یک علتی که ذکر شد تو نگاه تاریخی سیاسی اینه که ایشون در مقابل بیعت با یزید مقاومت کرد و دست رد زد به یزید تو بیعت. خب خیلی خطرناک شد، خطر بزرگی برای خودش خرید. اما این عامل، عامل قیام ابا عبدالله نبود. یزید حتی اگر از ایشون تقاضا نمیکرد باز ابا عبدالله قیامش انجام میداد. اینو کنار بذارید. علت دومی که ازش یاد کردیم دعوت مردم کوفه بود. کوفیان به ایشون نامه نوشتن، خیلی زیاد، 18,000 نامه ذکر شده. خب فرصت بسیار خوبیه از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، یه همچین زمینه اقتداری در شهری باشه، یه فردی هم که انقلابیه در مقابل حاکم جائر یزید ظالم دست رد به بیعت اجزایی، دنبال چی میگرد؟ دنبال همچون موقعیتی میگرد. یار یار و پایگاه و جایگاه، چه بهتر از کوفه. توضیح میدم تا جایگاه کوفه یه مقداری روشن بشه. قبلش صلواتی بفرستید. کوفه در سال تقریبا 17 بعد از هجرت در زمان خلیفه دوم بنا گذاشته شد، هم کوفه هم بصره توی اون سالها تقریبا. علتش چی بود؟ خلیفه دوم عمر خطاب یه فتوحات بزرگی انجام داد، از این ور رفت تا افریقا، از سمت غرب، از سمت شرق اومد به ایران شمال و اینا هم که آمد تا مرزهای روم، ترکیه امروز و شامات. شامات اون روز که الان بهش میگیم دمشق و کشور سوریه تحت سیطره حکومت روم بود. عرب بودن مردمش ولی مسیحی بودن، چون در سیطره رومیان مسیحی بود. همه اینا رو فتح کرد. خب یه کشور وقتی که توسعه پیدا میکنه باید شهرهای جدیدی برای اینکه بتونه پشتیبان نقاط تازه فتح شده باشه، این شهرهای جدیدی باید بزنه تا بتونه اونا رو پشتیبانی کنه. کوفه و بصره بر اساس این نیاز زده شد که هم بتونه با ایران، ایرانو پشتیبانی کنه، سپاهشون رو در ایران، هم سپاه اسلامو توی روم اون زمان. بصره و کوفه اینجوری بود. مردمی که اومدن توی کوفه بیشترشون مهاجر بودن، از اعراب سمت یمن اومدن، چند تا قبیله خوب اومدن، همدان، مزهج، اومدن در کوفه. یه سری از اصحاب رسول الله هم از مدینه کوچ کردن اومدن توی کوفه. شهر کوفه معجونی از این بومی نبودن هیچ کدومشون، همه مهاجر و اکثرن هم با نیت جهاد می آمدن، یا افسر بودن یا سرباز بودن به تعبیر امروزی ها. یه شهر این چنینی، این زمینه رو داشته باشید. 5 شهر مهم تو جهان اسلام بود، یکی بصره، یکی کوفه، مکه، مدینه، به علاوه شام. مکه و مدینه بیشتر جنبه مذهبی داشت. دیگه بعد از کشته شدن عثمان و بیرون آمدن حضرت علی علیه السلام به سمت کوفه که دیگه بر نگشت، حضرت مرکز خلافت خودش از مدینه به کوفه منتقل کرد. دیگه بعد از جنگ جمل به مدینه برگشت نداشت، رفت به کوفه و همونجا رو به عنوان مرکز کوفه، مرکز خلافت خودشون قرار دادن. این دوتا شهر مکه و مدینه بیشتر جنبه مذهبی داشتن، سیاسی و نظامی و اقتدار اجتماعی به اون شکل نداشتن. اون دو سه تا شهر باقی مانده، یکی کوفه بود، یکی شام، اینها اقتدار نظامی داشتن، از نظر سیاسی و اجتماعی قوی بودند. اما شام به خاطر حضور معاویه، معاویه خیلی وقت بود اونجا، 20-30 سال بود که اونجا حکومت داشت. قبلش هم امیه از نسل بالای معاویه توی شامات و اینا اقتدار داشتن، حضور داشتن. اون یه طرف. اما کوفه چه وضعیتی داشت؟ مردمش چه وضعیتی، چه دینی، چه مذهبی داشتن؟ کوفیان همونطور که عرض کردم اکثرا مهاجر بودن. توی جنگ جمل امیرالمومنین از اونها کمک خواست، بالاخره آمدن کمک. ابو موسی اشعری میخواست نذاره، مالک اشتر رفت از طرف امیرالمومنین، ابو موسی اشعری رو به یه گوشه راند و لشکر کوفیان رو آورد کمک حضرت امیر. بصره رو فتح کردن، جنگ جمل تموم شد. امیرالمومنین تصمیم گرفت که دیگه برن به سمت کوفه و همونجا رو به عنوان مرکز خلافت خودشون قرار بدن. طبیعتاً کوفه قوی تر از قبل شد، یک شاخ بزرگ و یک رقیب جدی شد برای شامی ها، معاویه ها. یه نکته در اصل با مردم و خلق و خو و مذهب و عقیده کوفیان بگم. آیا کوفیان شیعه عقیدتی امیرالمومنین بودند یا فقط از نظر سیاسی اجتماعی امیرالمومنین رو دوست داشتند، اهل بیت رو مورد علاقه قرار دادند؟ اونها شیعه عقیدتی امیرالمومنین نبودند. شیعه عقیدتی یعنی چی؟ یعنی قبول داشته باشند که امیرالمومنین از سوی خدا برگزیده شده و نسب الهیش در روز قدیر توسط پیامبر به دستور خدا بوده. او حجت خداست. هر چی که بگه عین رسول الله واجب الاطاعه. این اعتقاد به حجت بودن و امامت الهی منصوص برای امیرالمومنین قبول نداشتن. پس چی قبول داشتن؟ علی علیه السلام از مرامش خوششون میاد. میگفتن این مرد مظهر عدالت، مظهر اخلاصه، از آل پیامبره. پیامبرم خیلی ایشونو دوست داشت، لذا ما هم ایشونو دوست داریم. سخنوره، زاهده، شجاع و نترسه، ما بهش علاقه. برعکس عثمان و خلفای قبل که اونها به فکر، مخصوصا عثمان میگه، به فکر خود و اطرافیان بودند، فامیل و قبیله و حزب خودشون، امیرالمومنین اینطور نیست. یکم این تیکر رو دقت کنید که خدمتون عرض میکنه. شیعه سیاسی بودن یعنی حتی میخوام بگم کوفیان خلیفه اول و دوم رو قبول داشتن. خلیفه اول و دوم فقط عثمان رو قبول نداشتن و معتقد بودن تو اون نزاعی که پیش اومد و مردم عثمان رو کشتن، یه سری شدن عثمانی، یه طرف مقابل هم شدن علوی. طرف عثمانی طرف علوی رو متهم میکرد که شماها باعث کشته شدن عثمان شدید. مردم کوفه علوی شدند، نه اینکه شیعه عقیدتی شدند. گفتن حق با امیرالمومنین و عثمان در اینجا به خطا رفته بود و مسیر رو اشتباه کرده بود. اما در این حال خلیفه اول و دوم رو قبول داشتن. حتی بعضی هاشون ممکنه خلیفه اول و دوم رو از علی علیه السلام بالاتر بدونن. عجیبه نه؟ خلیفه اول و دوم رو از علی علیه السلام ممکنه بالاتر باشه، در این حال امیرالمومنین رو دوست داره و توی کوفه کمکش کرده، کمک حضرت علی. اینا رو ما بهشون میگیم شیعه سیاسی. من خودم ترجیح میدم اصلا اسم شیعه رو رو اینها نذاریم. بعضی از محققین این کار رو کردن. من به نظرم میاد به اینو بگیم محب. اصلا کلمه شیعه یک کلمه مقدسی، به هر کسی اینو اطلاق نکنیم. اینا محب به امیرالمومنین بود. امیرالمومنین هر جا حضور پیدا میکرد اثر خودش رو میذاشت، چون شخصیت و منش خاصی داشت. وقتی که خالد ابن ولید، اون شخصیت ملعون تاریخی که جنایت‌های بزرگی کرد بعد از پیامبر و قبل از پیامبر، پیامبر ایشون رو فرستاد یمن، مردم یمن رو به اسلام دعوت بکنه، موفق نشد. بعد پیامبر امیرالمومنین رو فرستاد اونجا. امیرالمومنین با منشی که داشت، با اون ابهتی که داشت، با اون صفا و گرمی که داشت، مردم یمن رو جذب کرد، مسلمان شد. اینه که یمنی ها از همون ابتدا علاقه خاصی به امیرالمومنین و اولادش داشتن و بعدن که همون یمنی ها تعدادشون اومده بودن به کوفه، دور امیرالمومنین رو گرفتن. اما معناش این نیستش که اونا شیعه عقیدتی امیرالمومنین بودن. یه سریشون شیعه عقیدتی بودن، واقعا علی علیه السلام حجت خدا میدونست، کمکش کرد. مردم کوفه یه همچین وضعیتی داشتن. حالا نامه از طرف اینها، نامه های زیادی تا 18,000 نامه شمرده برای ابا عبدالله الحسین در مکه فرستادن. یا ابا عبدالله بیا به کوفه، 20 سال از شهادت امیرالمومنین گذشته، نزدیک 19 سال از اون خیانتی که کوفیان به برادر بزرگ ابا عبدالله الحسین حضرت مجتبی کردن گذشته. دعوت فرست که بیا. ابا عبدالله چیکار کنه تو اینجا؟ پاسخ مثبت بده. خیلی ها میگن اینا خیانت کردن به پدر و برادرت، ولشون کن اینا رو. از نظر سیاسی تاریخی ابا عبدالله میتونه بی‌تفاوت باشه، هیچ جایی در جهان اسلام پایگاهی به این اندازه محب اهل بیت و ابا عبدالله الحسین در جهان اسلام وجود نداره، فقط کوفه است. تازه کوفه هم اینجوریه. ابا عبدالله نمیتونه بی تفاوت در مقابل این پیشنهاد بگذاره، نماینده فرستاد که عرض کردم، مسلم رفت ارزیابی کرد، نامه نوشت ابا عبدالله تشریف بیارید. اوضاع خوبه، خیلی ها بیعت کردن با مسلم. خب ابا عبدالله هم حرکت کردن روز هشتم ذیحجه، همون روزی که حاجی ها آب با خودشون ورم داشتن میبردن به سمت عرفه، ابا عبدالله هم حرکت کردن اومدن به سمت کوفه، به سمت عراق. که عبیدالله آمد، خیلی شخصیت ترسناکی بود، اون موقع حاکم بصره بود. یزید بهش نوشت برو و کوفه رو هم داشته باش. مردم کوفه با عبیدالله آشنا بودن. چرا؟ چون قبلا پدرش در کوفه استاندار بود، زیاد. این زیاد خبیث که یه موقعی در رکاب حضرت امیر بود، دلاور هم بود، بعدن به معاویه پیوست و جنایت‌های بزرگی درباره شیعیان امیرالمومنین انجام داد. نفوذی بود دیگه، میشناخت شیعیان، خوب تونست اینا رو قلع و قمع کنه. مردم کوفه هم که دیدن عبیدالله پسر زیاد اومده، همشون ترس گرفتش. خب اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد. اما سوال اینه، آیا ابا عبدالله الحسین اگر دعوت کوفیان نبود، این فراخوانی سیاسی که هر آدم سیاستمدار و رهبری به دنبال اینه که یار جمع کنه، پایگاه درست کنه، اقتدار برای خودش درست، اگر این دعوت از ابا عبدالله الحسین صورت نمی گرفت، ایشون به قیام خودش اقدام نمی کرد و اون حماسه‌ای که بعد اتفاق بیفته اتفاق نمی‌افتاد؟ استاد مطهری می‌فرماید البته که اتفاق می‌افتد. کوفه فقط جغرافیای قیام ابا عبدالله الحسین رو مشخص کرد که روی این سرزمین کدوم نقطه‌ش این اتفاق بیفته. اما اگر اون دعوت نبود، ابا عبدالله الحسین هر جور که شده در هر نقطه‌ای که امکان داشت قیام خودش علیه یزید انجام میداد. چون نمیتونست سکوت کنه، نمیتونست دم ببنده و خروش نیاره. یزید دستگاهش انقدر آلود و کثیف بود که اساس اسلام داشت از بین میرفت. خواهم گفت انشاءالله. اگرم نبود بالاخره یه جای دیگه پیدا میکرد، یمن میرفت اونجا قیام میکرد. کوفه هم نبود، یه جایی بالاخره پیدا میشد حضرت قیام خودش رو انجام میده. اینجاست که متذکر میشم بهت، یادتون باشه ما مباحثمون داریم به شکل تاریخی میبریم فعلا جلو، نگاه الهی غیبی رو فعلا ننداختیم به مسئله. اما طبق اون نگاه غیبی خیلی ها می دونستن ابا عبدالله الحسین محل شهادتش کجاست؟ کربلا. اصلا میره کربلا، این اتفاق خواهد افتاد. ام سلمه زن خوب پیامبر اکرم، حدیث داریم که پیامبر موقعی که زنده بودن با گرد و غبار، با وضعیت گرد و غبار گرفته، یه شبی برگشتن منزه، یا رسول الله چی شده؟ چرا سر و صورتتون غبار آلوده؟ فرمود جبریل الان منو برد در یه نقطه‌ای به نام کربلا، دیگه باب پیامبر گریهشون گرفته و اونجا رو به من نشون داد، جاییه که نوام حسین در اونجا به شهادت، این مقدار خاکم آوردم با خودم و گذاشت به امانت در نزد ام سلمه. هر وقت دیدی این خاک خونین شد، بدون که ابو عبدالله شهید شد. اصلا خاک مشخص بود، زمین معین بود، خودشون می‌فرمودن خدا چنین رقم زده، خدا رقم زده و من هم با اختیار خودم قبول کردم. منم جبر نیست، منم با اختیار قبول کردم که من کشته بشم، فرزندانم ذبح شون، زن و حرمم به اشارت دارم، همه اینها رو من قبول کردم. این دید غیبیه که ما بهش ایمان داریم، معتقدیم ابا عبدالله روی یک رسالت الهی انتخاب شده که خودش با اختیار رفت، کربلا و شهادت براش مشخص. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. امشب شب طفل شیرخوار ابا عبدالله. چقدر گفتن خونه ها خوبه که طفل شیرخوار داشته باشه، بچه داشته باشه تو خونه، باعث گرمی و محبت تو خونه، مثل پیرمرد و پیرزن که اگه تو خونه باشن باعث گرمی و محبت میشن تو خونه. وقتی میخوان رحم و شفقت کسی اندازه گیری کنن و بگن بیرحمه یا نه، میگن به صغیر رحم نمی کنه. هر ملت ابن کاهل اسدی این مدلی بود، از بنی اسد بود. یه روزی خیلی بعد از عاشورا، حضرت باقر سلام الله علیه که خودش هم طفل 4 ساله بود، 4 سالشون تو عاشورا بودن، عقبت ابن بشیر اسدی اونم از بنی اسد بود، یه روزیشون رو دید، گفت عقبه میدونیم ما بنی هاشمی ها از شما بنی اسدی ها یه خون طلب داریم. گفت که فداتون بشم، منظورتون چیه؟ فرمود اون طفل شیرخوار رو میگم که یکی از قبیله شما بود، اون هرمله بود که تیر زد. روز عاشورا ابی عبدالله الحسین دیگه تنهاست، همه رفتند، صدای گریه این طفل رو شنید، برای آخرین بار اومد که طفلشون رو ببینه. از خواهرشون خواستن، این طفل رو در اختیار گذاشت بودن. بچه از تشنگی خیلی لهله میزد، ظاهرا گریه میکرد. ابی عبدالله دلشون سوخت، بچه رو رو دست گرفتن رو به سپاه دشمن، فرمودن شما با من دشمنی داری، این بچه رو نگاه کنی، این گناهی نداره، این بچه داره از تشنگی لهله میزنه، به این رحم کنی. که اون نانجیب تیر سشوبه رو زد، عجب، گوش تا گوش خون بود. ابی عبدالله اول احساس کرد که این بچه رو دست داره بال بال میزنه، این مرغ سرکنده، نگاه کرد که آه، خون رو رو مشتها گرفت، یک کفی از خون به بالا ریخت. میگن نقل شده که از این قطرات خون چیزی به زمین بر نگاشت. عرضه داشت هانون علی ما نزل بی انهو بعین الله، خدایا اینها همش راحت قابل تحمله چون همه در محضر توست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
السلام عليك يا أبا عبد الله، کیست این طفل که پیر رهش باید گفت؟ پسر بر همه هست پدرش باید گفت. شمس شمس ولا پور شه کرب و بلا اختری زاده که رشک قمرش باید گفت این پسر خون خدا و پسر خون خدا که به تعبیر حسین دگرش باید گفت طفل شیر است ولی با پسر شیر خدا تا خدا هم قدم و هم سفرش باید گفت گرچه بعد از شهدا جام شهادت نوشید از تمام شهدا تشنه ترش باید گو هر کدوم از شهدای کربلای عمری از خدا گرفتن الهی برات بمیرم علی اصغر نشدی بچه بابا بگه خدا لعنت کنه هر مله رو داغ ای بچه رو به دل مادرش گذار اوست قواس و کف دست حسینش دریا عاشق صادق موج خطرش باید گفت گرچه از دوش پدر بال زد و رفت به عرش باز هم طائر بشگشت پرش باید گفت یه دونه رو از امام زمان معذرت میخوام خیلی جان سوزه گفت تیر قاتل به گلو عشق به رخ خنده به لب تیغ قاتل به گلو عشق به چشم خنده به لب قلم معجزه نقش هنرش باید گفت سند مظلومیت ابا عبدالله علی اصغر امام حسینه امشب هر کی حاجت داره بسم الله یا باب الهوا اوست مظلوم ترین کشته تاریخ ولی قاضی داد رسو دادگرش باید گفت جانم 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 قبر تو رو خدا دل بده قبر آگوش پدر قتلگهش دوش پدر فرمود انقدر دنبال علی اصغر نگردید، اون دل شب زین العابدین علی را رو سینه ی بابا گذار. بشنو قبر آغوش پدر، قتل گهش دوش پدر، تا صفحهش انیسه پدرش باید گفت. امشب شب گریه خانماست، آخه هر کاری کرد دید رباب آروم نمیگیره. از حرف آخر و اول بزنم، صدا زد رباب تو که دیدی بچه ها را چی جور خوابوندم، چرا بلند بلند گریه میکنی؟ ارزداش بی بی جان، زینب جان، من که گفتم یه خورده آب و نمیخورم، آب خوردم سینام شیر آورده. گریم برای اینه که الان شیر دارم علی ندارم. هان 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 اصغر است این که به اسباب شفاعت فردا سند مستند و معتبرش باید گفت. دیدی گاهی وقتا مادر حرف آخر و اول میزنه به بچه، صدا زد علی جان گریه بس کن، دیگه طاقت ندارم. اگه تو را خدا فهمیدی نالشو بزن، تو گریه ها برا فرج امام زمان دعا کن. گریه بس کن دیگه طاقت ندارم، نمیشه برای تو آب بیارم. علی اصغرم اونی که تشنا رو آب میداده، حالا دستاش توی صحرا افتاده. مگو آب، مگو آب، امونیست امونیست. تو هم میخوای امشب روزه خون بشی برا علی، با من بگو مگو آب هان امونیست امونیست. علی جان تو را چار، علی جان به جز تیر عدونی. شنیدید قنداقه را گرفت ردای پیغمبر به دوش، امام معصوم باید همه جوره حجت رو تمام کنه. آخ بمیرم، مادر لباس سفر تنه ای پسر گرد. مادر را تایید کنن، اونایی که ازدواج کردن تازه بچه دار شدن، ببینید امتحان کنید مادری بچه رو میخواد یه چند لحظه یه چند ساعت به دست بابا بسپره، هزار تا سفارش میکنه، همش دلشوره داره بچهش دوری نشه. آدم میترسه بعضی از حرفا رو بزنه. آقا ببر، صدا زد حسین جان به روی دست رویش را بپوشا. ها داره سفارش میکنه رباب ها، تو رو خدا تو هم نالتو بزن. به روی دست رویش را بپوشان، به پیش باد مویش را بپوشان. حسین ببین تیر و کمان هر مله را، سپیدی گلویش را بپوشان. یه جایی ایستاد، همه لشکر دارن حسین رو میبینن، گفتن بازم حسین قرآن آورده، ما را به قرآن قسم بده. یه مرتبه دست باد زیر عباس، یه قنداقه یه شیرخاره را بیرون همه یه لشگر به هم نگاه کردن، اون جمله جانسوز ابی عبدالله جیگر سنگ و آب میکنه. صدا زده علم ترهمونی فرهم و آذر رزید، اگه به من رحم نمی کنید به این بچه شیرخوره رحم کنید. مهار اسوار رو کشیدن، خیره خیره به هم نگاه میکردن. راست میگه حسین، میگه خودتون بگیرید بچه رو سیراب کنید، من آبو برا خودم نمیخوام. عمر زد یه نگاه کرد به هر مله، چرا ایستادی چه کنم امیر؟ گفت حسین و ساکت کن، مگه نمیبینی تلاتم تو لشگر افتاده؟ گفت چه کنم پدر یا پسر؟ گفت مگه سفیدی گلویو نمیبینی؟ عبارت مقتل اینه، من الازن الازن، معلومه از این سب تیر سجاب. آیا مال 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 اتک زده به سین آتش، فتاده در دلم شراره، آتش زده به سینه آتش، فتاده در دلم شراره، چکیده بر موی سپیدم، خون از گلوی پاره پاره. لالایید ای طفل بیقرار هستم، لالایید پرپر نزن به روی دستم، لالایید پرپر نزن به روی دستم. بابل هوایش، بابل هوایش، بابل هوایش، بابل هر کی حاجت داره. یا علی اصغر، یا علی اصغر، یا علی اصغر، یا علی اصغر، کمک رباب کن. یا زینب به صد امیدواری، تو را به دست من سپرده، تو را به دست من سپرده، چگونه گویم به رقیه هم بازی تو تیر خورده، من بازی تو تیر خوردم، قلچه پرپرم که گلشن عشق ربابی ندارم برای مادر غم دید جوابی. باول هوائه باول هم همه این مسجد باول هم شب علی اصغرها باول هوائه دو دست سینه بخوره یا علی اصغر یا علی اصغر ماشاءالله اصغر یا علی اصغر سرشک چشم خون فشانم بر حنجر تو در نمازم. وای وای چرا به لبهای خموشت گلوی تو به خند بازم. الهی تو بر غریبیم گواهی، الهی ندارد اصغرم گناهی، ندارد اصغرم گناهی. باب الهوائه تموم شد، باب الهوائه باب الهوائه. اونایی که التماس دعا داشتن فرج امام زمان بزن به سینه. هوائج یا علی اصغر، هان هان یا علی اصغر یا علی اصغر. در باب الهوائج باب الهوائج باب الهوائج باب باب الهوائج باب الهوائج خدا رحمت کنه مرحوم سراج. گفت دل شب می رفتم خونه، تو بازار چه زیر گذر دیدم یه جوونی بچه به بغل سر رو دیوار گذاشته، بلند بلند داره گریه میکنه. یه مقدار پول تو جیبم بود برداشتم تو دستش گذاشتم، زدم رو شونش. برادر دنیا سرد و گرم زیاد داره، برو خونه، الان مادر این بچه نگران میشه. سرشو از رو دیوار برداشت، دیدم از بس گریه کرده چشماش کاسه خونه. خب چی داری میگی حاجی؟ غروب رفتم خونه، خانومم گفت کجایی مرد؟ از صبح تا حالا این بچه داره تو تب میسوزه، بچه رو گرفتم ببرم طبیب. تو راه بچه تو بغلم جون داد، حالا میخوام برگردم نمیدونم جواب مادرش رو چی بدم. دیدن حسین یه قدم میره سمت خیمه، یه قدم بر میگرده، بابا علی اکبر با این جربن اروا شد، ابی عبدالله برد تو خیمه گفت زنا بیان. قاسم با این که زیر سمه اسبا مونده بود کنار علی برد، گفت خانوما بیان، من نمیدونم این زخم گلو چه بلایی سر حسینو که نخواست خانوما ببینن. رفت بشت خیمه ها با غلاف یه قبره کرد، اومد بدن علی رو تو خاک بذاره. یه مرتبه دید پرده یه خیمه کنار را، یه خانومی به سر و سینه میزنه، حسین بذار یه بار دیگه پسرم رو ببینم، اول از خم بلا ساغر بزن، بعد از آن کاشانه حیدر بزن. من نمیگویم بیا این در بزن، چون زدی این در، در دیگر نزن. علی یا علی، علی یا علی، به 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 به، جانم جانم، علی یا علی، خاک پای دل رو بایت را بنازم، بوی عطر مشک سانه آن نگاهت را بنازم. آن سفر کرده که صد قافل دل هم ره او، هر کجا هست خدایا به سلامت دارم. یا صاحب شلا، این دستا به پای آقامون برسه، هر کی کارش داره دستشو بیاره بالا، زن و مرد همه. یا صاحب الزمان، به مولانا علی اصغر امام حسین، یا الله شب گرفتن حاجت ها. من موندم چرا بعضیا نمیگیرن؟ بابا حالا که دعوت شدی اومدی، دلت شکست، سوختی، گریه کردی، بخواه، بگیر، بگیر. مگه غیر در خونه اهل به جای و سراغ دارید شما؟ مگه دلت به جای دیگه گرمه؟ بگو یا باب الهوائه، یا علی اصغر، قربون قد و بالات برم آقا جان. علی جان، کوچه دلات چه خبره خودت میدونی؟ ای شاهزاده، ای آقازاده، قربونت برم که نذاشتم تو عمرت یه بابا بگی. امشب ما با امید در خونه تو رو زدیم، فدای اون لبخند آخرت برم، بابا رو کش اون لبخند. مرحوم حائری مؤسس حوزه علمی روزخون یه بیت براش خوند، روزه علی اصغر انقدر خودشو زد تاریخ داره بیهوش شد، روزه خون یه بیت خون. گفت ز ضرب تیر چنان دست و پای خود گم کرد. اگه حقش ادا کنی میگرد. ز ضرب تیر چنان دست و پای خود گم کرد که خواست گریه کند در عوض تبسم کرد. نزاشتن کلام ابی عبدالله تموم بشه. یه مرتبه ابی عبدالله دید دستش داغ شد، خون علی را تو دستش جاری میشه. به باب الحوائج، 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 عجل ولی جل فرح، عجل مولانا القریب الفرح، عجل مولانا المظلوم الفرح. رج آقامونو دیگه برسان. قلیل ارز ارادات به کرمت قبول کن، ذخیره قبر و قیامتمون بفرما. همه مریضا جانبازا شیمیایا خدا از سای شفاه یا آجل عنایت بفرما. خدایا به حق قال الله بلی اصغر امام حسین، این مردم غریبن، رهبر مظلومه، باید این حرفاه رو زد بابا. خدایا رهبر عزیزمون حفظ بفرما. خدایا سلام ما را به شهدا و امام شهدا ابلاغ کن. خدایا هر کس بر طریقی دشمنی میکنه با این کشور امام زمان، شر دشمنان و به خودشون برگردان. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. پدر مادرامونم فیض ببرن. رحم الله من قرأ الفاتحه من الصلوات.